بسم الله الرحمن الرحیم من مستغاثه بک یا صاحب الزمان. دومین بخش از جلسه 37 از توحید امام. به نظرم میرسه واقعا این مطالبی که در این جلسه به عنایت صاحب الزمان عرض میکنیم خدمت شما مطالب ناب کم دسترسی باشه. بعض موقع یه چیزایی رو جاهای مختلفی ممکن آدم به گوشش خورده باشه، ولی بعضی از این مطالب و این ظرائف باز کم پیش میاد. حالا به اصطلاح بازارگرمی نمی‌کنیم، ولی خودم فکر می‌کنم بحث ویژه است. یعنی از این منظر توجه به معرفت خدای متعال یه چیز نام. پس ما رسیدیم به این نقطه و به این مطلب که لذت‌های عقلانی اشد است از لذت‌های خیالی و لذت‌های خیالی اشد است از لذت‌های حسی. این مراتب برای ما وجدانی است. حکمت این مراتب را چی قرار دادیم؟ آفرین. الحق که برای فیض دادن تشریف می‌دارید در جلسه کمالات محور مراتب لذت شده است. کمال بیشتر لذت بیشتر. کمال داشتن یا نداشتن اجلکم الله یونجه، بالاخره طرف میگه ندارم یونجه، با اونی که داره یه فرقیه، ولی این کجا؟ آن کجا؟ هر دو شیر است. چی میگین؟
شیره.
ولی این کجا و آن کجا؟ خب، محور لذت ها شد کمال. حالا تعبیری که یاد داشت بفرمایید بعدن قرمزش کنین، سبزش کنین، زردش کنین، اینه. خدای متعال کانونه کل کمالات غیر متناهی، بلکه قبلا گفتیم ما فوق غیر متناهی است. شدتاً، مدتاً و عدتاً. گفتیم هر کمالی حسن است و حسن نشانه یک کمالی است. خدای متعال چگونه است؟ تنزیهی هم باید بخوایم سخن بگیم، باید بگیم خدا من جمیع الجهات حسن است، ولی حسن لا یوسف. چه توصیفی بکنم راجع به خدا؟ علم خدا کماله، قدرت خدا کماله، رحمت خدا کماله، ملاحت خدا کماله، هر تعبیری را که راجع به خدا به کار بریم کمال خدا، ولی برای ما لا یوسف است. درکی نمی‌کنم ازش، می‌فهمم کماله برای. به تعبیری این تعبیر ما رو فلاسفه است، ولی به قول یکی از اساتید میفهمیدن فلاسفه این تعبیر رو نفهمیدن. خدای متعال و کمالات خدای متعال فوق ما لایتناهی است. هم خود خدا فوق ما لایتناهی است، هم کمالات خدا فوق ما لایتناهی است. پیغمبر خدا به نسبت ما لایتناهی است. خدای متعال که فوق ما لایتنه است. خب حالا اگر معیار لذت شد کمال، اگر معیار لذت شد کمال و خدای متعال خودش و کمالاتش شد فوق مالایتناهی، حالا معرفت خدای متعال لذتش قابل مقایسه با معرفت یک چیزیست که 2 درجه کمال داره، 3 درجه کمال داره، 10 درجه کمال داره؟ لذت عقلی کجا؟ لذت خیالی کجا؟ لذت حسی کجا؟ لذت عقلی به چیست؟ به رسیدن به یک کمال، به پی بردن به یک حسن. درک میکنی، یه مطلبی را میفهمی. امروز بعد از ظهری من زنگ زدم به یکی، ظهر البته زنگ زدم بودم، آقا من این جمله رو نفهمیدم. رفت محقق استاد دانشگاه است، رفت تحقیق کرد، بعد از ظهر زنگ زد گفت آقا این جمله یعنی این، من تو اون کتاب دیدم. من به وجد اومدم گفتم بابا عجب این نویسنده میفهمه. بعد اون تازه انقلت آورد گفت نه من نمیگم میفهمه، من میگم بعضی موقع ها میفهمه. کلی دوتایی، یه آدم سرخوش علکی، کلی دوتایی کیف کردیم از اینکه این جمله رو با توضیح فلان دانشمند فهمیدیم. چرا؟ چون یک احساس، بگید، کمالی، احساس یک حسنی در این فهم پیدا کردیم. حالا یک منبعی وجود داره که همه کمال است، نقصی نداره. هر میزان از معرفت اون فرد را پیدا بکنی میشود الز لزا. پس معرفت خدای متعال میشود الز لذات عالم وجود. به همین جهت الز لذات برای پیغمبر معرفت الله. ما نسبت به معرفت پیغمبر حیرانیم، پیغمبر هم در معرفت خدای متعال واله و حیران است، اما اونه که میفهمه این معرفت چیه. پس در دعاها و تذکرات و توجهات این گونه نسبت به معرفت خدای متعال سخن گفته میشود. ما فکر میکنیم داریم راجع به یه چیزی صحبت میکنم، اونم مثل همین خودچیکیش میشه خودمونه. نه، یه مراتب ویژه‌ایه. خب اگر به حکم وجدان این جمله رو داشته باشیم، اگر به حکم وجدان معرفت خدای متعال الز لذات باشه، آنچه که موجب وصول به این لذت ها بشود دیگر الم و درد نخواهد بود. الم با علی، جمله بعدی تا اینجاش که روشن. خب اگر این مسیر به تعبیر ما ذلت دنیوی باشه، ما تو دنیا دچار یه ذلت و گرفتاری بشیم، دچار یه سختی بشیم. اگر این عامل وصول به معرفت خدا بشود، این دیگه علم نیست. از این جهت میخوام یه جمله راجع به بلایا بگیم. بلایا ظهور و بروز معرفت بسیط به خدای متعال. چه چیزی ما رو متذکر میکرد به اون معرفتی که داشتیم؟ دو بخش بود، یا نبی خدا بود یا بلایا، گرفتاریا. آقا حالا معنای این جمله‌ای که چندین جلسه قبل گفتیم الان یه خود روشن‌تر میشه، الحمدلله به عنایت صاحب الزمان. گفتیم خدا گرفتاری را پیش می‌آورد، نه که خدا بخواد اذیت کنه ها، ولی در مقدرات من، در تقدیر الهی، در مشیت خدای متعال این گرفتاری بر من رقم میخوره. این جمله رو قبلا گفتیم ها، رقم میخورد تا من متذکر به معرفت بسیط بشوم. با تعریف دومی که از معرفت بسیط و ترکیبی گفتیم، خود این تذکر نوعی بگیر معرفت ترکیبی است. با تعریف اولیه، این بلایا من را در برابر خدای متعال خاضع‌تر، نیازمندتر، جلوه گدایی من را در برابر خدا افزونتر می کند. هرچه گدایی بیشتر، الفقر و فخری می شود. هرچه گدایی و فقر در برابر خدا بیشتر، موجب افتخار من که نه، رسول خاتم می شود. پس این می شود مسیر قرار گرفتن در جهت معرفت الهی. بلایا می شود ظهور معرفت بسیط، بلایا می شود جلوه های معرفت بسیط برای رسیدن به معرفت ترکیبی. معرفت ترکیبی را وجدان کردیم که الذ لذات است. ببین املا به ما نکردن ها، یافتیم این خوشمزه تر است در درجه انسانی، در درجه حیوانی این خوشمزه تر است، به خاطر اینکه کمالی را در این شیرینی میبینم که در اون شیرینی نمیبینم، کمالی را در این تخیل میبینم که در آن تخیل نمیبینم، کمالی را در این تعقل میبینم که در آن تعقل نمیبینم. بابا کل کمال آن هم نه در حد متناهی، در حد فوق لایتناهی در خدای متعال است. پس هر مقدار تقرب به این ذات و هر مقدار افزوده شدن این معرفت، در واقع الذ لذات عالم خلقت می شود. خدایا چه چیزی مرا به این معرفت نزدیکتر می کند؟ تذکرات نبی خدا. پس زانو زدن در خانه نبی خدا و حجت خدا مسیر معرفت ترکیبی است. گرفتاری های دنیوی مرا متذکر به این معرفت میکنه، پس مسیر معرفت ترکیبی است. به یه معنایی میبینی شما 20 سال از زندگی مشترک خواهر شما گذشت، 20 سال هم از زندگی مشترک شما گذشت. در زندگی خواهر شما دو سه تا تنش پیش آمد، دو سه تا مشکل پیش آمد، مبلشون شکست، بچهش هم پاش پیچ خورد، یه یا الله یه یا ابوالفضل عباس گفت رفت جلو. زندگی شما از ماه دوم گرفتاری شروع شده تا خود یه هفته پیش. اگر شما بدانید که این بلا، این گرفتاری قرار بوده چیکار کنه، شما باید الان معرفتت افزون شده باشه. اما بعضیا در این موقعیت قرار میگیرن، پشتشون رو میکنن. این کدوم وجه معرفت بود؟ وجه اختیاری معرفت بود. ببین این معرفت داره بر تو نازل می شود، تو تسلیم شد. تو به خودت، به اطرافیانت این تذکر رو بده، بگو این فقدان توجه به معرفت است، این گرفتاری توجه به معرفت است. به کدام معرفت؟ معرفتی که رقیب در عالم نداره، معرفت خداست به خدا. یعنی باز اگر تو در مسیر معرفت قرار گرفتی، قراری تو یه کاری بکنی، خدا جور کرده اسباب تقرب تو رو به درگاه خودش. یه مثالی رو گفتم ولی احتمالا یادتون نیست. یکی از دوستان هم گفتن، یه نفر باید تلو من گفتش که من زندگی خیلی سختی دارم و هرچه توسل، دعا، ذکر، انواع اینا رو بلد بودم نسبت وجود مقدس صاحب الزمان ابراز کردم ولی مشکل حل نشده. گفتش که من گفتم مثلا خود صحبت کردیم، گفتم من به ذهنم یه چیزی رسید، گفتم تو برای این ازدواجت که اینقدر برای درد سر داشتی دعای خاصی هم داشتی یا نه؟ گفت آره من خیلی دعا میکردم، گفتم خدا یه همسری قسمت من بکن که منو به امام زمان نزدیک کنه. همسر پدرشو در آورده بود، این هر روز گفت یا صاحب الزمان، این تقرب به درگاه صاحب الزمان پیدا کرده. حالا بگردیم این از این دعاها قبل ازدواج چی کردی؟ خلاصه این بهانه فراهم آمده، این توجه. حالا این هم شوخی بود هم داستان واقعیه، ولی واقعیت اینه شما میگی خدایا رفتی حرم امام حسین، اولین سفر رفتی خدمت سید شهدا علیه السلام، خدایا من زیر این قبه قرار گرفتم و همه آرزوها جمع شده، خدایا یه کاری بکن من این دلم هر روز به سمت تو نزدیکتر بشه و بجوشه. از تو همون کاروان به شما میگن ازدواج با این فردم بد نیست، 25 ساله دست و پا میزنی به خدا نزدیکتر بشی. اینجوری نگاه کن. حالا همسر خوب و شوهر خوب جای خودش، گاهی اوقات من میگم خدایا ما که مثلا فرض کن طرف میگه من شهادت را نچشیدم، میگه خدایا من خیلی دوست داشتم شهید بشم اما نشدم، رفیقانم چی بود؟ رفیقانم دعا کردند و رفتن، مرا تنها رها کردند و رفتن، خیلی میسوزه، میگه خدایا من شهید نشدم ولی مزه شهادت را به من بچشان. خدا چنان این مزه را بهش میچشان و دعاش مستجاب میشه که 50 تا شهید هم این مزر رو نچشیدن. به این ماها مستجاب و دعوی خودمون حواسمون نیست. خب بس خیلی علمی بود ولی با لبخند شما الحمدلله به یه جایی رسید. این بس روشنه؟ این بس روشنه؟ پس ما در بحث معرفت خدای متعال باید به دنبال معرفت ترکیبی باشیم، به معرفت بسیط اکتفا نکنیم. از خدا بخواهید گرفتاری ها مشکلاتی که پیش می آید رو برای شما منتهی به معرفت ترکیبی کنه، درجات معرفت بر شما افزون بشه، تو اون مراحل اولیه باقی نمانید. اجازه بدید بریم عنوان بعدی با ذکر یه صلواتی که به رسول خاتم تقدیم میکنیم. اللهم صل علی محمد. عنوان پنجم کانون معرفت فطری قلب است نه ذهن. کانون معرفت فطری قلب است نه ذهن. چند تا روایت قشنگ براتون بگم از این. روایت یک، از امیرالمومنین علیه السلام سوال شد یا امیرالمومنین هل رأیت ربک حین عبدته؟ یا امیرالمومنین آیا شما خدای متعال را میبینید وقتی که عبادتش میکنید؟ خدایت را میبینید وقتی عبادتش میکنید؟ فقال ویلک ما کنت اعبد رب لم اعرف، من خدایی را که نبینم عبادت نمی کنم. قال و کیف رأیته، قال و کیف رأیته؟ قال ویلک لا تدرکه العیون فی مشاهدت الابصار. ترجمه؟
چشم‌ها در مشاهده نور نمی‌بینند.
لا تدرکه العیون، درک نمی‌کند چشم‌ها او را. فی مشاهدت الابصار ولکن رأیت القلوب به حقائق الایمان. به حقایق ایمان دلها خدای متعال را مشاهده می‌کند. روایت دیگر، روایت اول در نهج البلاغه خطبه 179، روایت دوم کافی شریف جلد 1 97 حدیث 5. فقال له یا ابا جعفر ای شیء تعبد، چه چیزی را میپرستی؟ قال الله تعالی. قال رأیته؟ قال بل لم تره العیون به مشاهدت الابصار، چشما او را نمیبینه، ولیکن رأته القلوب به حقائق الایمان. روایت سوم توحید صدوق. عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له اخبرني عن الله عز وجل هل يراه المؤمنون يوم القيامه. يا ابن رسول الله، آیا مؤمنین در قیامت میبینن وجود مقدس الهی را؟ قال نعم وقد راوه قبل يوم القيامه، بلکه قبل از قیامت میبینند خدای متعال. فقلت متى؟ قال حين قال لهم الست بربهم قالوا بلا. او زمانی که قالوا بلا گفتند، او زمان مشاهده شد. ثم سکت ساعتون ثم قال و ان المؤمنین لیرونه فی الدنیا قبل یوم القیامه. مؤمنین در دنیا قبل از قیامت هم خدا را میبینند. لیرونه الستو تراهو فی وقتی که هازا، الان خدا رو مشاهده نمی کنی؟ ولیست رؤیتو بالقلب کر رؤیت بالعین. جالبه، ببینید طرف مقابل در حالت خلصه و در یک حالت ویژه‌ای نبوده، داره با حضرت صحبت میکنه، حضرت میگه الان نمی بینی خدا را، ولی این دیدن خدا که با چشمت که نیست، با قلبت. پس عنوانش چی بود؟ عنوانی که الان گفتیم چی بود؟ کانون معرفت فطری قلب است. عنوان ششم که عنوان پایانی این بحثه، معرفت فطری تنها معرفت حقیقی و پایه و اساس ایمان دینی است. یه چند جمله راجع به این یادداشت بکنید. اینو بعد قبلا بحثشو گفتیم، گفتیم که اصلا اگر این معرفت فطری نبود، شناختی نسبت به خدای متعال حاصل نمیشد. همه تذکرات و توجهات دنیا توجه و تذکر به معرفت اولیه. جمله‌ای که یادداشت بفرمایید اینه: اصولا معرفت حقیقی نسبت به یک شی شناخت شخص آن شی است و شناخت‌های عقلی در قالب تصورات کلی شناخت حقیقی محسوب نمی شود. شناخت خود شخص است یعنی چی؟ یعنی همون مثالی که گفتیم، شما می بینی حاج آقا رو می شناسی، حالا هی برای شما توصیف میکنن، یه تصورات کلی پیدا میکنی، ولی این معرفت حقیقی نیست. شما تا روزی که این جلسه در این منزل تشکیل نشده بود، هر چقدر آقای مهندس راجع به خونهشون توصیف میکردن، شما با یه تصورات عقلی، حتی گاهی تخیلی، یه چیزی ترسیم میکردی در ذهن. ولی الان دیگه اشراف این معرفت حقیقیه، مواجه شدی، گفتیم معاینه، گفتیم رؤیت راجع به خدای متعال، این تعابیره، منتها رؤیت قلبی. حسن ختام این بحث، یک نکته از یک روایتی عرض بکنم، روایت جالبیه، نهج البلاغه حکمت 227. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند از ایمانو معرفتون بالقلب، ایمان شناخت به قلب، و اقرارون باللسان و اقرار زبانی، و عملون بالارکان و عمل کردن با ارکان. یا روایات دیگری هم که در این زمینه هست که اصل بحث رو گفتیم، المعرفتو اصلون فرعه الایمان، افضلکم افضلکم معرفتن. هر آنچه در موضوع معرفت گفته می شود، اگر معرفت حقیقی باشه، اون معرفت پایه و فطری است که همگان دارن و با اون آمده هم. اگر در این تا اینجا سوالی نیست، این بخش رو پایان بدیم با ذکر صلواتی که تقدیم میکنیم به وجود مقدس حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. الله.